شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مقابل روایاتی که بهش استدلال شده بود بر استقلال دختر باکره، به روایات دیگری استدلال شده که ورد علی الخلاف و یدل علی استقلال الاب و الجد. به زمینه روایاتی که یدل بر عدم استقلال دختر باکره، شیخ انصاری علیه الرحمه در کتاب خودش تعداد زیادی رو میشمرد، اونهایی که نسن و روشن دلالت دارد یا اونهایی که بالعموم دلالت دارد یا اونهایی که بالمفهوم دلالت دارد، دلالت بر استقلال یا دلالت بر اشتراک دارد. در مجموع خود ایشون جمع‌بندی میکنه که فآها اولائه 25 روایت، 25 روایت شیخ ردیف میکنه، بهش استدلال میکنه. از این روایات ما وارد همش نمیشیم. عمده در بین اینها 8 روایت روشنه که 7 سندش قطعا معتبرون، یکیش مورد قنوق و گفتگوست. تعدادی از این روایات را، شاید 5 رو در جلسه قبل خوندیم. در این حال هم برای یادآوری، چون دیگه بعد گفتگو در مورد همین هاست و جمع آوری اینها، هم برای یادآوری و هم به مبارکی و میمنت قدوم حضرت آقای دیانت که علال قاعده چهارشنبه تعطیل بود، روز نصف شنبه معذرت بخوام. روایت اول، عن فضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تستعمر الجاریت الجاریت التي بین ابویها اذا اراد ابوها ان یزوجها خب انظر لها و اما سیب تستعزن و این کانت بین ابویها اذا ارادا ان یزوجها. روایت دوم، معتبر حلبی، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله قال سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء علها مع ابیها امرون فقال لیس لها ما ابیها امرون ما لم تسیب. روایت سوم، از عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تستعمر الجاری فی ذالک اذا کانت بین ابویها فان کان سیبا فهی اولا بنفسها. روایت چهارم، ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کانت الجاری بین ابویها فلیس لها مع ابویها امر و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها. و روایت پنجم، باز از حلبی، 2 سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجاریه یزوجها ابوها بغیر رضا منها قال لیس لها مع ابیه امر اذا نکحها جاز نکاحها و ان کانت کارحه. حالا اونش بذارید که میرسنش بر و این کانت کارحه. این روایت به دو سند نقل شده. در وسائل اشکالی که می کند میگه لیس فیه تصریح به بلوغها و رشدها فیهمل علا فقدهما او فقد احدهما او تقیه، هم میشه بر اون جایی که پدر نداره ابوین نیستند اونجا، بر اونجا هم میشه یا بر تقیه. چرا؟ برای اینکه لیس فیه تصریحون، ما عرض میکنیم حمله بر عدم بلوغ و رشد نمیسازه با ذیلش و امکانت کاره. اینی که امام پای کراهت یا رضایتش رو در بین آورده، کراهت و رضایت مسلم مال نابالغ اثری نداره. اینی که امام ای رو آورده و توجه داده و امکانت کاره یدل بر این که مورد بارقه لشیده است و الا در غیر بالغ یا صفیحه که اثری ندارد این جهت. پس این جمعش درست نیست. بله، حالا امر بر تقیه اینا یک جمع کلیست که خیلی جاها وقتی بعضی ها دستشون خالی می شود چنین میگن، اما حالا امر بر تقیه درست یا درست نیست بعد خواهیم گفت. روایت ششم، این سند به دو سند معتبر نقل شده، در کافی به یک سند، در تهذیب به یک سند، هر دوش هم سنداش معتبره. حکم وضعی جازه، جازه یعنی گذراست، نه صرف جواز، گذراست. بله، این روایت هفته نهم ابواب العقد. روایت دیگر، روایت هشتم همون باب ابواب، روایت هشتم باب نهم ابواب العقد، عن علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل هل یصلح له ان یزوج ابنته بغیر اذنها قال نعم لیس یکون للولد امر الا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها الا ان تستعمر. روایت کسری. این روایت خب از کتاب علی ابن جعفر نقل شده که فیه کلام طویل، ولی مثل مرحوم آقای خویی این رو تعبیر به صحیحه می کنن، صحیحه علی ابن جعفر. حالا بخواید نباشه اون هفته. روایت دیگر، اینجا هم یادآوری کنیم صاحب وسالی رو حمل کرده بر استحباب، حالا می سازه با این که بگیم لیس لها امرون مستحبه. بله جمعن، حالا بگیم این ظهورش، ولی این جمعن بگیم، این بحثش بعد میاد. روایت هفتم، روایت سوم باب شیش ابواب عقد نکاح، صحیحه عبدالله ابن سلط قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجاریت الصغیره یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت. بله، صغیره را اگر پدرش تزویج کرد، اگر بالغ شد اختیاری دارد. مسئله ایست که قبلا هم به دو سه مناسبت در بعضی از روایات اشاره شد که اجماع هم بر اینه که نه، من جمله مستندش اینه قال لا لیس لها ما ابیها امرون. خیلی خوب، این در مورد صغیره. و قال و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء الها ما ابیها امرون. قال لیس لها مع ابیها امر ما لم تکشبر، یه نسخه ما لم تسیب، یه نسخه دیگر. اگر نسخه ما لم تسیب باشد می شود مثل بعضی از روایات گذشته که اونجا با همین تعبیر بود، روایت حلبی روایت 11 باب 3 ما لم تسیب، دقیقا میاد بعد از بلوغ را تفصیل میگذاره بین سیبه و غیر سیبه، و تا وقتی سیبه نشده نه لیس لها مع ابیها امرون، همون تعبیر رو که در غیر بالغه میکرد همون تعبیر در غیر سیب هم آمده. بله اگر این روایت رو ما لم تکبر بگیریم تا کبیره نشده اون نسخه رو بگیریم، خب او دلالتی دیگه نداره، باز جواب میده از صغیره راجع به کبیره راشده رشیده چیزی ندارد، ولی کم در میان این دو نسخه خود روایت نشان میده که مالم تو سیب درسته، و الا اگر مالم تکبر باشه این که میشه تکرار جواب اول، و در حقیقت امام جمله دوم رو اصلا جواب نداده. جمله اول بله صغیره سوال کرد، امامم جوابش داد، حتی این که بعد البلوغ خیار نداره، نمیتونه نفی و اثبات بکنه، تموم شد. آمد روی بالغه رشیده صحبت کرد، بلغ مبلغ النساء، وقت امام بگیم اینو جواب نداده، دو مرتبه تکرار کرده جواب اول را، این بعیده، خلاف ظاهر روایته، و این نشان میده که این نسخه یک نوع اشتباه درش واقع شده، و نسخه صحیح همون ما لم تسیبه. کامل شدن یعنی چی؟ رشیده شما داری میگی؟ بله اون فاصله ما فرض میکنیم هر دو، مالم تو تکبر اگر گفته بود مالم تو تر شد رشیده نشه، نه تکبر یعنی کبیره، کبیره در مقابل صغیره است، احتمال دیگه ای نداره. روایت دیگر روایت عبان ابن ابی عبدالله، سندش هم صحیحتون، شیخ هم تعبیر میکنه صحیحه عبان، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا زوج الرجل ابنه کان ذالک الى ابنه، اگر پدری پسرش رو تزویج کرد براش، کان ذالک الى ابنه، میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه، پسر اختیاردار خودشه بلا شک، مثلا ولایتی بر او نیست، میتونه قبول کنه میتونه نکنه. اما و اذا زوج ابنته جاز ذالک، اما اگر دخترش رو تزویج کرد نه، این جواز داره و گذراست و صحیحه. روایت دو حیث قرینه مقابله داره، یکی این که این جمله دوم در مقابل جمله اول که اذا زوج ابنه کان له الخیار، کان ذالک الى ابنه، این مال ابن چیه؟ ابن کبیره را، ابن کبیر راشده، بالغ راشد، پس طبعا در مورد دخترش هم همچنینه، در مورد بالغه رشیده است. ثانیاً اونجا گفت که زاکه الا ابنه، به نکاح فضولی است، نکاح فضولی رو میتونه قبول کنه میتونه نکنه، در مقابلش اینجا میگه جاز ذالک، یعنی اون دیگه دختر اختیاری ندارد، گذراست، صحیح این عقد تامون. و با توجه به این دو قرینه روایت کس صریح در مورد این ادعا، اینا 8 تا روایت به عنوان نمونه. چی آقا؟
این روایت نفی
اطلاق داره از نظر اذنش. ببینید حالا من اتفاقا این سوال خوب اینجا کردید، خیلی خوب، جاهای دیگه میتونستید اینو بگید ولی اینجا نه. چرا؟ باز به همون قرینه مقابله، اونجایی که ابنشو تزویج میکنه و ذالک الا ابنه کجاست؟ ها؟ اونجاییست که بدون سوال، بدون استیزان، اگه از گرفته بود که دیگه ذالک الا ابنه نداشت. ها؟ وقتی اونجا اینطور شد در این قسمت دومش هم همون فرضه. نه نمیگه هیچ کار است، بگه عقد فضولیست، میتونه قبول بکنه میتونه نکنه. بله در مورد دختر میگید استیزان لازمه؟ میگیم نه، فرض روایت جاییست که استیزان نکرده، در این حال روایت میگه جازه. دقت کنید اونی که تو ذهن مبارک شما علامه اینه که نه، جازه اطلاق داره، اما از این است که جازه بدون استیزان یا با استیزان، یحمل این که بدون استیزان بوده با استیزان بوده باشد که جازه. جواب عرض میکنیم قرینه مقابله نشون میده که نه، جایز که بدون استیزانه، اگر در ابنش هم با استیزان بود که دیگه الا ابنه نداشت. حالا همین نه، اگر بود چرا؟ در مورد ابنم اگر استیزان میکرد، وکالت میگرفت یا اذن میگرفت، اذن نیاز نداشت دیگه، بیع فضولی نبود. اذن بیع فضولی نیست، بیع فضولی مکاسب رو مراجعه بفرمایید، لازم نیست حتما وکالت بده، همینطوری که اذن وکالت خودش اینو اذنه. بنابراین نه، حتی این شبهات هم در مورد این صحیحه وجود ندارد. بله آقا، باشه، فضل ابن عبدالملک هم قبلا گفتیم موثقون.
نه صحیح،
بله. نه این اون روایت نیست، ببینید همینه، نه اینا همه به عنوان صحیحه عبان بحث میکنن. ببینید روایت 3 باب 13 عقد النکاح، اون یه نقل دیگه‌ایه، سند دیگه‌ایه. این سند سوم باب 13 رو ببینید، فضل ابن عبدالملک توش نیست، با همین عقد النکاح. بله؟ بله. البته اون سندم باشه، حالا با فاصله، اونم موثقتون شکی درش نیست. بله، الی غیر ذلک من الروایات که منطوقا مفهوما دلالت بر مطلب میکنه، که عرض کردیم شیخ شمارش کرده 23 روایت، به تعبیر خود شیخ انصاری، ما صحت سند کثیر منها که وضوح دلالت اکثرها. اینها میشه این دسته این روایت و تعارض میکنه با دسته اول. حالا اینجا اول بحث است و وارد دریای این مطلب شده. این دو دسته روایات رو باید چجور جمع کنیم؟ روایات دسته اول، اونم 24 5 تا شمردیم با روایت عامی شد چنین، به اضافه یک روایت دیگری که قبلا اونجا نخوندیم که نزد قلم افتاد، مرحوم های خویی روش تکیه میکنه که حالا عرض میکنیم الان. از این طرفم این همه روایات، اینم من جمله این هفتش داشت که خوندیم به عنوان نمونه، یا نگیم نمونه، شاید اونای دیگه دلالتش سندش به این خوبی اینا نباشه، ولی همینا یکفینا. اگر ما باشیم و همین هشت روایت از اون استدلالات دیگر شیخ چشم پوشی کنیم، حالا چی؟ این روایات رو در مقابل اون روایات اول چه کنیم؟ کاری نه، نه خیلی رشیده است، بله سیب رشیده است، بله نه سیب رشیده است، بله و الا صفیه باشه که به دلیل دیگر اختیار نداره. بله، در رابطه با اینا عرض کردیم سابقا، اولا روایات دسته اول خب مورد خدشه بود، سندن دلالتن، سندن و دلالتن هر کدام. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه که خودش قائل به قول اول یا اشتراک، تو روایات دسته اول فقط روی دو روایت تکیه می کند، بقیه رو کنه هیچی. یکی روایت منصور ابن حازم، گفتیم صحیح سندن، و یکی هم روایتی از صفوان که اینو نخوندیم در اون وقت. روایت صفوان هم ایشون بهش استدلال میکنه این دو روایت، در مقابلش این هشت روایت. حالا بین اینها چگونه جمع کنیم؟ روایت صفوان نقل میکند، قال صفوان میگه استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر، موسی بن جعفر صفته فی تزویج ابنته لابن اخی. عبدالرحمن شخصی، حالا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یا کسی دیگر، آمد با امام مشورت کرد که میخواد دخترش رو بده به پسر برادرش. فقال افعل و یکون ذالک به رضاها، ولی با رضایت دختر. و باز یه مورد دیگر صفوان نقل میکنه، بله افعل و یکون ذالک به رضاها فان لها فی نفسها نصیبا، خودش نسبت به خودش اختیاری دارد. و قال باز استشار خالد بن داوود موسی بن جعفر فی تزویج ابنته علی بن جعفر، دخترشو بده به علی بن جعفر. مشورت کرد با حضرت، حضرت فرمودن افعل و یکون ذالک برضاها فان لها فی نفسها حزن، که این میشه جز روایات دسته اول، یعنی اختیاردار هست دختر در این امر، ولو دلالت بر استقلال دختر نمی کند، ولی بر این دلالت می کند که دختر هم در این قضیه اختیاری دارد. فان لها نصیبا یا فان لها حظا فی نفسه، اختیاری در این قضیه دارد. آی خویی رو این دوتا روایت تکیه میکنه، یعنی اونای دیگه که نه هیچ، ولی این روایت، روایت دوی نهم باب عقد النکاح. حالا فرض کنیم این دو روایت سندش معتبره که هست، هم روایت منصور ابن حازم و هم روایت صفوان. حالا جمعش با این روایات دست دوم چه می شود؟ در این مورد جمع‌های مختلفی گفته شده. اولین جمع مرحوم شیخ انصاری می فرمایند امر یدور بین این که اخبار استقلال بکر را به اطلاقه اخذ کنیم و اخبار ولایت امر را حمل ولایت ابر را حمل بر استحباب کنیم. یا معناش اینه که حالا اگر پدرش این کارو کرد دختر باش موافقت کنه، مستحب است موافقت او و الا دختر مستقلون. اینجور بگیم یا عکس کنیم و بین این که اطلاقات ولایت ابرا این هشت روایت رو اخذ کنیم که استحباب نیست، اینا داریم رأی رأی اونهاست، اون اطلاقات دستی اول را تقیید بزنیم، بگیم اونایی که میگه استقلال البکر مال جاییست که پدر نداشته باشه، پدر و جد نداشته باشه، مع فقدهم تقیید بزنیم. بیان شیخ رو دارم عرض میکنم. یدور الامر بین این که اخذ به اون اطلاقات دسته اول کنیم، هان آقای لطفی شما، و این اختیار پدر و مادر رو حمل بر استحباب کنیم. هو انذر لها یا نه عکس کنیم، اطلاقات دسته دوم رو بگیریم بدون حمل بر استحباب و دسته اول رو تقیید بزنیم. بعد خود شیخ بین این دو حالت قضاوت می فرماید. تقیید اطلاق راحت تره و کثیرون فر روایه به خلاف حمله بر استحباب که خلاف ظاهره. در تقیید به مقید منفصل خلاف ظاهری مرتکب نمیشیم، فقط در مقام اراده جدی میگیم بله این قید رو دارد، نه در مقام ظهور به خلاف تصرف بالاستحباب که تصرف در مقام ظهوره، پس خلاف ظاهر ازش لازم میاد، یعنی ظاهرش وجوب، بگیم نه این استحباب. ولی که شیخ میگه ولو این طوره که این میشه معید طرف دوم، ولی نه اینجا نمیتونیم این کار رو بکنیم، تغییر در اینجا مستلزم طرح اخبار کثیره است، مثل مرسله سعدان و خبر ابن عباس که اینا صریح بود در این که پدر هیچ حقی نداره و خود اونا هستن، و همچنین اخبار وارد در جواز تمتع بالبکر بدون اذن ابویها بلا اذنه ما، اینایی که تو اون روایات گفته می شد، پس نمی تونیم اونا رو تقیید بزنیم و روایات دسته دوم رو مقید اونا قرار بدهیم. ولو کان تقیید راحت تر، ولی اینجا شدنی نیست، بنابراین لابد باید اخذ بکنیم به اطلاقات دسته اول و روایات دسته دوم رو حمله بر استحباب کنیم. این بیان شیخ علیه الرحمه. مرحوم آقای حکیم با اشاره و نقل بیان شیخ می فرماین. اما اخبار بکر رو کشیدید تو کار، خودش معارض داره، در مورد خود تمتع بالبکر معارض داره، ولذا اونا قابل نیست که روش اتکال کنیم و حالا بر خاطر رعایت اونا دست از این جمع دوم برداریم. این یک. ثانیاً بر فرض در تمتع بالبکر عقد المتع اینو بپذیریم، در مورد عقد دائم نیست. شیخ اشاره میکنه و عدم القول بالفصل، نه عدم القول بالفصل لم یثبت، بلکه قائلینی داریم که متع جایزون اما دائم جایز نیست. دو، ثالثاً این دو خبر، روایت سعدان و روایت ابن عباس، روایت ابن عباس همون روایت عامی و سنده، روایت سعدان ابن مسلم هم که گفتیم ضعیف و سند، برای اینکه سعدان مجهوله، بر فرض حجت باشد این دوتا، این میتونه در مقام معارضه مرجح قرار بگیره، اما نمیتونه مانع از اون جمع بشه. و اما الخبران الاخران فان صلحا للحجیه کانا معارضین، خودش میاد جز ادله معارض، لا مرجحین للحمل علی الاستثناء استحباب، و الا اگر گفتیم نه لضعف سندهما و عدم الجابر لهما که قابل به اصطلاح ترجیح هم نیست. این بیان مرحوم آقای حکیم در اینجا در این محدوده بیان. ما حالا عرض میکنیم اولا در طی نقل اون روایات کثیره دیدیم همشون یا سندش مشکل دارد یا دلالتش و یا هر دو، چیزی که قابل اتکال بود نداشتیم. بله روایات منصور ابن حازم گفتیم سندش خوبه، دلالتش هم ظهورش خوبه، ولو دو تا اشکال میشه درش کرد، دو احتمال میتونه درش هم بشه. یکی این که با تشریک هم میسازه، دلالت بر استقلال دختر نمی کنه در متن روایت، علاوه بر این که قابل حمله بر استحبابه که حالا بعدن میگیم، همین جمعی رو که شیخ اینجا اشاره میکنه. و یکی هم روایت ابن عباس شما روش تکیه میکنی، اونم که عامی و سنده، پس سندش ضعیفه و قابل اتکال نیست. بله مرحوم آقای حکیم همونطوری که اشاره کردیم در میان روایات دسته اول، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، در میان روایات دسته اول رو دو روایت تکی کردن، یکی همین روایت منصور ابن حازم و یکی هم روایت صفوان که اخیراً خوندیم راجع به فرمایش موسی بن جعفر در دو مشاوره. پس به حساب خود ایشون اونای دیگه قابل معارضه نیستن، اما لعدم الدلاله او لضعف السند. ما عرض میکنیم این دو تا روایت فقط حمله بر استحرار را میخواید بذارید کنار به حساب این دو روایت؟ اولا روایت دوم خودش ظهور در استحباب داره، حمل نمیخواد، مشورت کرد با حضرت برای اینکه تزویج کنه دخترش را به چنین و چنان، حضرت فرمود نه اشکالی نداره، تزویجشون اشکالی نداره، افعل یعنی تزویج، و یکون ذالک برضا منها لأن لها نصيبا في نفسها أو حظا في نفسها. نه حالا عرض بکنید ببینید ببینید، امام قسمت دوم رو یه نوع تعلیل عرفی براش میاره. بله بالاخره اوست میخواد زندگی کنه، گرفتاریش نمیاد معللش کنه به یک قاعده شرعی یا بیان حکم. اگر صرف اون لازم بود دیگه این تعلیل رو نمیخواست، میگفت ولیکن یکون ذالک به رضاها. همین خود این تعلیل اونم به این بیان خاص، این خودش ظهور در این داره که برای اینکه دعوا بعدم پیش نیاد، گرفتاری پیش نیاد، امثال اینا. بله خوبه، ما میگیم خوبه، بله خوبه، این خود تعلیل ظهور در استحباب داره. بگذریمم از این، حالا ما هستیم و این دو روایت در مقابل این روایات دال بر دلیل به اسم ادعای دوم که کسری حمله بر استحباب کردنش کار مشکلیه. مستلزمون تعبیر شیخیم بود، مستلزمون لطرح اخبار کثیره مثل این دو روایت. کوین مثل اون دو روایت؟ بله روایت سعد ابن مسلم، سعدان ابن مسلم دلالتش تام بود، ولی کونای دیگه اینطور که مستلزم طرح اون دو روایت باشه. روایت ضعیف توجیهت نداره تا نیاز به طرح داشته باشه. بنابراین میبینیم این بیان شیخ نه بلکه با کاوش در این بیان میبینیم این که حمله بر استحباب بکنیم از هر و عکس اون که شیخ ادعا میکنه. ما دست از ظهور این دو روایت در اشتراط برداریم، بگیم بله پدر اختیار داره، اما بهترینه، خوبه، بجاست که از دخترم استیزان کنه، تا آخر عمر دختره تو سر بابا نزنه که تو اینو بر من گیر آوردی، طلبکار باشه از پدره. بله بهتر این کارو بکنه. نه خیلی دنبالش، این در بقال تزویج ابنته گفتیم سه تا نکته تو اینه که این دلالت بر ام باکره میکنه در مقابل ابن. ابنه در اینجاست، در سیب اگر بود که مورد این اشکال نبود. قابل تغییره اون یک مطلب، حالا نه هم کردیم برای این که زمان فوت تغییر کردن، تغییر به فرد نادره، حمله بر فرد نادره، نه اونو عام گرفتیم.
اما این تغییر خیلی محکمیه.
بله اولا این یه چیز واقعیه، خارجن اون میخواد حظشو ببره، مگه نه؟ آن آقای لطفی میدونم این درست. چرا؟ نه این یه امر عرفیه در خودش حظن، یعنی یه فعل جمله، نه تمام الحظ، نه تمام نصیب، نصیبن و حظن. این تنکیر، این نکره دلالت میکند بر ها. بفرمایید اشتراک، حالا ببینید، بفرمایید اشتراک، اون مسئلتون اخرى، بفرمایید اشتراک، ولی دلالت بر استقلال سباکره نمی کند. خیلی خوب عرض کردید در میان این روایت چند تو شب اینطور. این یه جمع که شیخ انصاری فرموده. جمع دوم مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک اینجور جمع میکنه که ما به اطلاق طبقه دل به اصطلاح اولی ها اخذ میکنیم، یعنی استقلال باکره اطلاقش را عرض میکنیم. روایات دسته دوم رو حمل میکنیم بر کراهت، کراهت و استبداد البنت فی هذا الامر، که دخترم خوب نیست خودسرانه عمل کنه، نه یعنی دختر خودسرانه عمل نکند. این جمع ایشون، آیا این جمع ممکنه این روایاتی رو که خوندیم، حالا اونای دیگهش به جای خود، تو چند تا از این روایات داره لیس لها ما ابیها امرن، نکره در سیاق نفی، غیر از نکره در سیاق مثبت. فان لها حظا فان لها نصیبا، این مثبت فل جمله، اما نکره در سیاق نفی یعنی هیچ اختیاری برای اون نیست. لیس لها ما ابیها امرن، آیا این قابل حمله بر اینه که خوبه بله حالا این سبیه، این دختر، این به اصطلاح باکره حرف پدرش رو بپذیره؟ میشه این حمله قبول کرد؟ اینم دو بیان. بیان سومی مرحوم آقای حکیم دارن در مستمسک، که اینجا یه اشاره ای دارن در ذیل اون پاورقی دوم و سومشون، اونجا در صدرش این عبارت رو بیشتر توضیح دادند، و اون این که بگیم آقا جمع میکنیم به عمله به هر دو طایفه، هر دو درست میگید، هر دو درست میگید. یه وقتی دو نفر پشت سر هم بد میگفتن، این او رو تفسیق میکرد، اونو تفسیق میکرد، چنین گفتم اتفاقا هر دوتون آدم های خوب عادلی هستید، هر دوتون درست میکرد. حالا اینجا بگیم هر دو دست روایات درست، نکاح پدر درسته، نکاح خودش هم درسته، نه به معنی اشتراک بل به معنی استقلال، اما هر کدوم جلو افتادن. در باب ولایت ابوجد بر صغیره، اگر به خاطرتون باشه، خب این مسئله مطرح بود که میگفتیم هر دو ولایت دارن، خب حالا چی؟ هر کدوم جلو افتادن. اما حالا اگر دوتا عقد شده دقیقا نمیدونیم کدوم جلوتره یا عقبتر، یا نه فهمیدیم هر دو دقیقا با همین عقد رو باعث کردن، چه کنیم؟ اون یه فروز خاصی بود که برای خودش احکامی داشت، و اون این که حالا جد پدر واگذار کنه به جد، روایت انت و مالک لعبی که مال اینجا بود، اما نه ایشون میگه در اصل مسئله هر دو استقلال دارند، مستقلین هر دو، و به هر دو دست روایت عمل کردیم، پس تعارضی در بینشون نیست. این جمع ایشون. بله نخه نخه قائل به تشریک میشه، عرض کردم توی پاورقی سوم قول به تشریک رو که نقل میکنن اونجا بیشتر رو این کلمه توضیح دادم. بله قول به تشریک که میگن، میگن نه استقلال هر دو، و این استقلال البته خودشون زیدش میگن، کس دیگه ای نیدم این حرف رو زده باشه، که اصلا کنده خود ایشون متفرده به این مطلبه. این قول هم در بین اقوال سابق نقل نشد، اونی که نقل میشد اشتراک بود نه استقلال کل واحد، تشریک غیر از استقلال. ایشون میگه به این که نه، و هازا قول جدید لم نجد بهی قائلا، کسی دیگه این ندیدم. ولی خب این بیان ایشون هم مورد اشکال واقع شده، که آقا اینها باز به روایات دسته دوم نمی سازه، اونا قابل این هم نیست. روایاتی که میگوید صریحا لیس لها مع ابیها امرون، یعنی با وجود پدرش، نه بعد عقد پدرش، با وجود پدرش هیچ گونه اختیاری ندارد. شما میگید نه با وجود پدرش اونم مستقلون، اینو میشه گفت لیس لها امرون؟ این روایات، این هفشتایی خونده شد، حالا نظر ایشون به کدوم رو نه، اینها قابل حمله بر این مطلب نیست که بگیم هر دو مستقلن. اینم جمع این چنین. از این جمع ها که بگذاریم بیاییم وارد اصل جدیدتر بشویم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه سه بیان در مورد جمع بین این روایات دارن. دو بیانش اول میگن جدا جدا، بعد میگن والحاصل، معمولا بر حاصل باید خلاصه اون گذشته باشه، نه میرن سراغ در حقیقت یه بیان دیگر که ما حالا این بیان سومشون اول عرض میکنیم و بعد اون دو بیان اولشون رو انشاءالله فردا به یاری خداوند.